لیدر تو دنیا.
الان 80% ترافیک اطلاعات داخل کره جنوبی در شبکه داخلی
خودشون داره انجام میشه. بله.
در استرالیا تقریبا 93% پوشش در حقیقت شبکه داخلی دارن و پهنای باند داره در داخل استرالیا استفاده میشه. ببینید ما الان یه روزی یه وبسایتی مثل آپارات رو نداشتیم.
بله.
و حجم زیادی از تصویرها همه از یوتیوب میومد. امروز برجا بسیاری از استفاده های مردم آپاراته. خب و شرکت‌های مختلف دیگه‌ای که الان دارن تامین محتوا میکنن، خب این پهنای باندی که داخل داره مصرف میشه قبلا همش از بیرون میومد. حالا کشورهای دیگه اومدن مثل چین، روسیه، کره جنوبی، همه اینها اومدن میگن ما تمام محتوای داخل رو، ارتباطات لازم داخل رو فراهم میکنیم در شبکه داخلی خودمون و نیازی به ورود به شبکه جهانی نیست. اگر کسی مطلبی خواست که در داخل پیدا نشد میره شبکه جهانی ارتباط میگیره، پیدا میکنه، برمیگرده و هیچ مشکلی نداره، ارتباط متصله. اما چه نیازیه ما در مورد تمام مایحتاج زندگی مردم، اطلاعاتی که میخوان منتقل بکنن و استفاده بکنن، ما لازم باشه از اینترنت جهانی استفاده بکنیم؟ میتونیم همه اینا رو در داخل خدمات رو بدیم مثل کره جنوبی، مثل کشورهای دیگه. این چیزی نیست که کشور ما تنها در دنیا تصمیم گرفته باشه که خودش رو محصور بکنه و حالا کس دیگه این کار رو انجام نداده باشه. این که ما در داخل اطلاعات حیاتی و زیرساختی مملکت رو، اطلاعات مردم رو بذاریم رو شبکه جهانی اینترنت، من یادمه که اوایل دهه 80 یه دستوری در دولت صادر شد که سازمان‌های دولتی سایت‌هاشون رو از خارج از کشور بیارن داخل. یعنی ما تمام سازمان‌های دولتیمون سرورهای وبسایت‌هاشون خارج از کشور بود. تا این حد ما در واقع داشتیم اشتباه می‌رفتیم. خب الان همه منتقل شده به داخل، ما داریم ترافیک مورد نیاز ارتباطات مردم رو در داخل تامین می‌کنیم و در واقع این خدمات رو ارزان تر میکنه، این پهنای باند رو بیشتر میکنه. شما امروز میبینید وی او دی ها دارن به مردم خدمات میدن، مردم متصل میشن، حجم عظیمی از آرشیوهای ویدیویی رو در دسترس دارن. هزینه ها بسیار پایین تر از اینترنت جهانیه، یعنی اصلا شدنی نبود این پهنای باند در فضای قبلی. و اینکه حالا ما یک زیرساخت ارتباطی رو در داخل کشور فراهم کردیم که میتونیم حجم عظیم اطلاعات رو با قیمت بسیار پایین و با سرعت بسیار بالا در اختیار مردم قرار بدیم. اینا مزیت‌هاییه که در شبکه داخلی، ببینید خیلی ساده به شما بگم، پینگ یعنی یه ارتباط حداقلی بین دو تا سرور در تهران کمتر از 20 میلی ثانیه است، ولی با شما میخوای بری در حقیقت به گوگل وصل بشی این پینگ میره روی 80 میلی ثانیه.
ما نزدیکترین ایستگاهی که الان به ایران داریم اگر اشتباه نکنم باید امارات بشه، درسته؟
نه ببینید الان توی شبکه ملی اطلاعات که البته راجع به این حرف هست توی زیر ساخت و از لحاظ امنیتی باید بهش پرداخته بشه، IXPI که ایجاد شده لبه های در واقع مرزهای اینترنت ما هستن.
بله.
و ما از این نقاط به اینترنت جهانی متصلیم.
بله.
شما ببینید یک مجموعه مثل گوگل سرورهای خودش رو در سراسر جهان گسترش میده، یعنی در نقاط جغرافیایی مختلف میگذاره و اینها رو در اختیار کشورها میذاره. در لبه های جغرافیایی که ما به اینترنت متصل هستیم و این مراکز رو الان دارن در حقیقت توسعه میدن، البته در مورد توسعهش ما حرف داریم و از لحاظ امنیتی دچار در حقیقت مسئله هست، ما در واقع به همه اینها دسترسی داریم، با کمترین زمان ممکن به اینها میرسیم از نقطه اتصال به اینترنت، از لبه های اتصال به اینترنت، و خدمات داخلی هم در اختیار مردم هست. یعنی ما هم سرورهای داخل رو در اختیار مردم داریم، هم به سرورهای بیرون در نقاط جغرافیایی اطرافیان اطرافمون دسترسی داریم. ما از کشورهای مختلفی داریم اینترنت رو دریافت میکنیم، یه بخشی در شمال غربی ایران، یه بخشی در جنوب غربی ایران، یه بخشی در شرق ایران، جنوب شرقی ایران.
گیری که ما داریم چیز در واقع گرفتاری که مردم دارن مشکل عدم دسترسی پایداره.
بله.
یک بحث مهمی که مطرحه عرض کردم خدمتون، مردم علاقمندن به سرعت، به دسترسی پایدار، به ارزونی خدمتی که بهشون ارائه میشه. یه بخش عمده ایش اینه کسانی که تو این وسط دنبال دلالی و کارهای اینچنینی هستن، این وحشت رو اونها ایجاد میکنن برای مردم.
خود فروش اینترنت بله. جهانی، یعنی فروش که ما بابت
هزینه‌ای که ما بابت پهنای باند بین‌المللی، مثلا این بحث شوخی که مطرح میکنن، میگن ما درآمدمون به تومن، خزینمون به دلاره، تقریبا همینه. ببینید ما داریم
با تفاوتش رای شکنی
حداقل 3.5 برابره، حداقل یعنی 350% صحبتی که مطرح میشه، یعنی شما دارید 3.5 برابر هزینه میدید،
یعنی 350% مردم ما بیشتر هزینه میکنن
جهانی. ببینید من
که به اینترنت جهانی وصل بشن و از
همین فضاهای اینترنت دارن اینو میدن دیگه، مردم تجربه کردن الان هزینه، یعنی شما اگر 700 گیگ پهنای باند داخلی دارید مثلا در اپراتور مخابرات، شما میتونید 140 گیگ پهنای باند خارجی معادل 700 گیگ پهنای باند داخلی مصرف کنید. یعنی یک چهارم میشه هزینه شما وقتی که از پهنای باند داخلی و سرورهایی که در داخل کشور هستن استفاده میکنید.
حساب سرانگشتی لازم، بنده با ایشون یه ارتباطی میخوام بگیرم، یه پیام به ایشون بدم،
بله.
یه عکسی رو برایشون بفرستم، ایشون بعد دریافت
کنه. سه و نیم باید
اصلا در نیازی به اینترنت جهانی ندارم، بنده فاصلمون چند متر با هم دیگه، میخوام این کارو بکنیم، باید بفرستیم تو پلتفرم‌های جهانی، تو اینترنت بین‌الملل بگرده، یک رفت و برگشت داشته باشه، بعد برای ایشون ارسال بشه، معلومه هزینه چند برابر میشه. این طبیعیه، تو همه جا اینطوریه. این که ما توی حوزه اینترنت ملی اصرار بر این هست که مردم علاقه پیدا نکنن به این قضیه، اینه منافعی.
آقای شکرینیا، الان اگر من به عنوان یک مخاطب از شما سوال بپرسم، ببخشید من وسط صحبتاتون میام، عذرخواهی میکنم، چون به هر حال صحبت شنوندگانمون هم هستش و من باید اونها رو هم پاسخگو باشم. اگر من به عنوان یک مخاطب از شما سوال بپرسم که آقای شکرینیا، ما الان داخل کشورمون این فضا رو آماده داریم و استفاده نمی کنیم، این که نداریم و فقط داریم در موردش صحبت می کنیم، شما جوابتون چیه؟
جواب اینه که این فضا در داخل کشور یه بخش زیادی ایجاد شده، اما در اختیار شبکه داخلی نیست. گرفتاری
یعنی
ما اینه، ببینید شما پهنای باندی که از بین الملل همین اخیراً اومدن یه تعدادی از این به دستور قانونی اومدن یه تعدادی از این سایت های فیلم ها رو، دانلود فیلم ها رو فیلتر کردن، کسی که غیر قانونی خیلی اومده بودن هیچ قانون رعایت نمی کردن. حدود 35-40% پهنای باند اپراتورها پایین اومد. خیلی جالبه، اینها منافع اینها در این است که از فروش اینترنت بین الملل با قیمتهایی که اصلا قابل در واقع سنجش نیست، بعضی از اینها درآمدی که تو این حوزه هست، بیزینسی که تو این حوزه هست، قانونی و غیر قانونی، به حدیه که اپراتورها حتی در واقع حتی دیتا سنترها دارن به این سمت میرن. الان دیتا سنترهایی که تو کشور که حالا بعضی وقتا وزارت ارتباطات میگه تعدادیشون هم مجوز ندارن، یعنی طرف دیتا سنتره اومده داره سرویس میده، عمده اینها در اختیار سرویس های خارجیه. شما نگاه کنید همین اینستاگرام رو نگاه کنید، قرار بوده این تا 178 پرسکند بیشتر حجمش نره، یهو تا 800-900 تا به این پهنای باند داده میشه، معلومه هیچکی نمیدونه با این رقابت بکنه. مثل قضیه تلگرام پیش میاد که بالاخره اون حجمی که سی دی ان ای که در اختیار تلگرام قرار گرفت، با چه حجمی در اختیار اون قرار گرفت؟ در اختیار همین اپلیکیشن های داخلی که 5 تا 6 تاشون یه بالاخره فضای ایجاد شد به اینها یه وامی بده، و مگه با وام با این عددها مگه دستیابی به اون نتیجه حاصل
میشه؟ شکرینیا قبول دارید که ببین، ببخشید من وسط صحبت
این نکته رو من بگم بعد شما فهم. ببینید این ظرفیت و زیرساخت در کشور وجود داره، اما اون اندیشه که در اختیار کشور قرار بگیره ما خودکفا بشیم در این عرصه،
ببینید آقای شکرینی، الان
احساسمون این است که وجود نداره.
ببینید الان این سوال الان پیش میاد که اگر واقعا این موضوع وجود داره چرا پس انجام نمیشه؟ من مثال براتون میزنم. ببینید الان توی شرق آسیا از کدوم شبکه استفاده میشه؟ لاین. الان اونها دارن آنلاین استفاده میکنن، بیش از 1 میلیارد و خورده میلیون نفر از مردم جهان دارن از لاین استفاده میکنن. خب کاملا هم باهاش آداپته هستن و اصلا حتی رو کارت ویزیت مردم اونجا شرکت ها میبینید که لاین و کیو آرش رو میذارن و میگن که ما از این داریم استفاده میکنیم. ما اگر این رو داریم، ببینید یعنی شما میگید که ما استراتژیمون رو داریم، کاملا هم هستش، اما تو حوزه تاکتیک اینجا
کامل نیست. الان...
نه کامله. اصلا ببینید داستان یه چیز دیگه است. امکانات وجود داره در سطح استراتژیک، تصمیم این نیست که، یعنی گفته میشه، متاسفانه امروز گفته میشه که شورای عالی فضای مجازی فرماندهی اینترنت رو بر عهده داره. من میخوام ادعا بکنم که اینجوری نیست.
چرا؟
و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم میگیره که کی توی کشور بتونه بیاد بالا.
خب وزارت ارتباطات مقتدی که من وزارت ارتباطات رو آماده میکنه،
قرارداد میبنده با آقای دروف در مورد اینکه از تلگرام پشتیبانی بکنه و پهنای باند به تلگرام بده. ببینید پهنای باند اختصاصی به یک پیامرسان خارجی داده میشه توسط وزارت ارتباطات و در واقع تقویت میشه تا بیشترین حجم در حقیقت ارتباطات بره روی تلگرام. بعد ما با هزینه بسیار زیاد، هزینه بسیار زیاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تلگرام رو فیلتر میکنیم و کلی فشار روانی در جامعه ایجاد میکنیم. همون موقع که قراره مردم از تلگرام کوچ کنند به پیام‌رسان‌های داخلی، تمام تلاش میشه که این کارشکنی درش صورت بگیره، پیام‌رسان‌های داخلی نتونن جواب بدن. چند مقطع پیام‌رسان‌های داخلی تلاش کردن که پاسخ دهنده باشن ولی نتونستن. یعنی کاربر، حجم زیادی از کاربر شروع میکرد اومدن سمت پیام‌رسان‌های داخلی، نمیتونستن پاسخ بدن، ارتباطات دچار مشکل میشد. حتی در همین وقایع اخیر هم که اینترنت قطع شد، چند تا از این پیام‌رسان‌ها در ارائه خدمت دچار مشکل شدن. اینا به دلیل اینه که زیر ساخت لازم، اگر همون خدماتی که به صورت دوستانه و کاملا در حقیقت در یک توافق بسیار خوب به تلگرام داده میشد، به این امکانات، به این پیام‌رسان‌ها داده میشد در کشور، سرورهای لازم براشون فراهم میشد، مطمئنا اینها میتونستن تمام تبادلات مردم رو پشتیبانی بکنن، خدمات لازم رو بدن.
من واقعا اعتقاد دارم که حرفی که دارید میزنید درسته، بخاطر اینکه خود من به عنوان یک فرد که کاربر شبکه‌های داخلی کشورم هستم،
بله،
میبینم که سرعت نقل و انتقال در شبکه‌های داخلی فوق‌العاده ضعیف است. از من از آقای علوی هم خواهش میکنم که تو بس شرکت داشته باشن، خیلی سکوت کردن. آقای قاسم کاملا درست میفهمید، ما تو این موضوع کاملا احساس میکنیم که مشکل داریم.
این باید در حقیقت بیاد توسط کسانی که دارن تصمیم میگیرن. ما متاسفانه با اون مشکل وحدت فرماندهی مواجهیم. وزارت ارتباطات مجری معرفی میشه اما در واقع فرماندهه، اون تصمیم میگیره که چه اتفاقی بیفته. شورای عالی فضای مجازی توصیه میکنه. ما متاسفانه در کشور وحدت فرماندهی و اون فرماندهی قطعی رو در حوزه اینترنت نداریم. این چیزیه که در ایالات متحده داره توسط یک سیستم نظامی کاملا جدی و محکم پیش میره، ولی در کشور ما چند پارگی تصمیم و عدم وجود یک پارچگی در سیاست ها باعث میشه که شورای عالی فضای مجازی سیاستش این باشه که پیام رسان ها رشد کنند، ولی وزارت ارتباطات پشتیبانی نمی کنه. این دوستان اومده بودن توی تلویزیون شکایت میکردن، میگفتن ما کلود لازم داریم. یکی از در حقیقت زیرساختهای اصلی توی کار پیام رسان ها کلوده. میگفتن پنج شنبه کلود مخابرات دان میشه، میخوابه، شنبه با نامه اداری میاد بالا. یعنی من از پنج شنبه تا شنبه بعد از ظهر هیچ کسی نمیتونم جواب بدم. خب این وقتی که میبینی سیاست نیست. حالا چرا سیاست نیست؟ نمیشه ادامهش داد، به خاطر اینکه ما داریم ذیل سند توسعه هزاره 20 پیش میریم در حقیقت توسعه زیرساخت‌های کشور و متاسفانه سیاست‌ها جای دیگه‌ای داره تدوین.
من از دوستانمون در وزارت ارتباطات هم خواهش می‌کنم که اگر نقطه نظری دارن، در واقع ما می‌شنویم صحبت‌هاشون رو. من می‌خواستم از آقای علوی یک سوالی رو بپرسم. آقای علوی شما خیلی ساکت هستین تو برنامه. ما الان تو دیکتاتوری داده‌ها قرار داریم. برای اینکه شنوندگانمون هم با این معنایی که دارم دربارش صحبت کنم بیشتر آشنا بشن، موردی رو میخواستم بگم. ببینید الان معنای سانسور تو دنیا عوض شده. یک تعریف سنتی ما نسبت به سانسور داشتیم و کلمه سانسور یک زمانی که میشنیدیم یک مورد خاصی تو ذهنم متبادر میشد. الان در دنیایی داریم زندگی میکنیم که وقتی از سانسور صحبت میکنیم، میگیم که نه، سانسور یعنی این که ما یک خبر درست رو در کنار هزار خبر غلط به مخاطبمون ارائه میدیم و مخاطبمون رو سردرگم میکنیم که کدام خبر درسته و کدام خبر اشتباه هست. تو خوشبینانه ترین حالتمون این اتفاق میفته که مخاطب ما، آیه علوی، مخاطب ما منفعل میشه و نمیتونه پیدا بکنه که راه درست چیه، راه اشتباه چیه. من اینجا یاد حدیثی از امیرالمومنین افتادم که میفهمد که شناختن حق از باطل در آخر زمان مثل شناختن راه رفتن مورچه سیاه رو سنگ سیاه تو دل شبه، و نگه داشتن ایمان هم مثل نگه داشتن پنبه تو کف دست در دل آتش میمونه. ما واقعا با یک همچین فضایی الان طرف هستیم. آقای علوی، شما به عنوان کارشناس ارشد فناوری اطلاعات، برای من مخاطب عامی که با اینترنت روزانه سر و کار دارم، چه فضایی رو آماده کنید، چه فرهنگ سازی رو دارید انجام میدید که من رغبت بکنم که به سمت اینترنت داخلی یا ایرانتی که در واقع در ازش صحبت میشه روی بیارم؟
بس خیلی مهمی کرد. من حالا از صحبت دوستان خیلی استفاده میبردم. میخواستم بگم که ما برای به اصطلاح راه اندازی صحیح ایرانت باید سه تا محور رو در نظر داشته باشیم، که یکیش بحث فنیه، که زیرمجموعه فنی، بحث زیرساختی و حالا پلتفرم ها نرم افزارهای داخلی است که اینا باید حالا همگرا بشن، با هم زیر یه چتر برن و اینجور تفرقه بین حداقل 5 رسان ها کارو به هر حال سخت میکنه، یعنی یه چوب لا چرخ کردن این مسیر ماست. یه بحث اجتماعی فرهنگی و در کل فرهنگ سازی که خودتون فرمودید، یه بحث محتواییه. من هم بحث فرهنگ سازی و حالا اجتماعی که شما فرمودید میگین، شما فرمودید که دیکتاتوری داده ها. ما یه زمانی بله شبکه خیلی آزاد بود و فکر میکردیم که خیلی به اصطلاح اونور آزادانه برخورد میکنن. شما یه جستجو تو اینترنت تو همون سایت گوگل بکنید، گوگل گورنمنت ریکوست، تا درخواست هایی که دولت ها از گوگل کردن، بله، که محتوا، وبسایت، جستجو یا هر چیز دیگه، عکس مثلا حذف کنه، میبینید تو صدر اونها آمریکاست. یعنی کشوری که خیلی ادعای آزادی و دموکراسی داره تو صدره. تازه اون چیزی که خود گوگل، حالا من میگم تحت فشار هم نبود و میتونه اینو به اصطلاح در اختیار ما بذاره، در اختیار عموم، یعنی بدون هیچ هزینه شما میتونید اطلاعاتو برید بگیرید. بعدش کشورهای خیلی جالبی، کشورهای غربی هستن. اصلا یه این حالا خبرگزاری های معاند آمریکایی که مثلا رادیو فردا و غیر از اینا هستن، اینا از این مجموعه بی بی جی هستن.
بله درسته.
این بی بی جی یه بار مستندش رو سال حالا 2014-2015 داشتم میخوندم، یه فیسکال ایرز دارن که تو سال مالیشون بیان میگن که ما به اصطلاح مثلا چه بودجه رو میخواییم و اینا. بعد جالب بود برای من که این میگفت من مشکلم با نان گورنمنت استیت میدیاست، مشکل ما با المناره، یعنی آمریکا با اون همه دبدبه و کبکه، با اون همه عظمت حالا که واس خودش داره، المنار، شبکه المنار مثلا مشکل داره، میگه این من اذیت میکنه، باید اینو فیلترش کن، باید اینو سانسورش کن. این یه بحث. بحث بعدی این که تو بحث فرهنگسازی ما میان اوایلش نکنید، ما یه کشوری هستیم که حالا شما میگید که امیرالمومنین اینو گفتن، من اینجوری برداشت میکنم که امیرالمومنین مخاطبشون ما بودیم، که نگه داشتن ایمان توقع نیست، توقع نداره که ما آمریکا ایمان نگه داره، مخاطبش ما بودیم و این حجمه ها رو ازت دیدن که واقعا توی جنگ تمام عیار هستیم، باید اینو قبول کنیم. ببینید الان بحث سخت افسار هست، ما میخوایم سخت افسار وارد کنیم، شما تو آمریکا باشی یا تو هر کشور دیگه غیر از ایران و کشور تحریم شده، راحت یه سخت افسار رو میتونید در عرض چند روز بخرید. ما باید چند لایه تحریم ها رو رد کنیم و بتونیم به سخت افزاری که زیر ساختی است و مورد نیاز.
آقای علوی، من به عنوان یک مخاطب از شما سوال میکنم، اصلا ما سخت افزار و نرم افزار، اصلا ما همه رو داریم.
درست.
من میخوام از شما این سوال رو بپرسم، ما میتونیم از این استفاده بکنیم؟ ما سخت افزار داریم، نرم افزار هم داریم، ما میتونیم ازش استفاده بکنیم؟
حالا زیر ساختی که داریم زیر ساخت متفاوتی با دنیا نیست. طبق همون خیلی ساده بخوام بگم، با همون تی سی پی آی پی که تو کل دنیا داره استفاده میشه، با همون پروتکل.
اصلا مشکل همینه. میخوام بگم که آیا
یعنی ما الان اگر فضایی که ببینید، من سوالم خیلی واضحه، یعنی الان اپلیکیشن هایی که ما داریم،
بله،
اگر این مسائل و مشکلاتی که شما میفرمایید اینها مرتفع بشه،
بله،
آیا میتونه با اپلیکیشن،
ببینید ما مثال بریم،
میتونه در واقع رقابت شونه به شونه هم
ما الان میکنن و فرمودن ایشون آپارات یه نمونه است. نگاه کنید قبلا ما یه همچین پیام، یه همچین شبکه‌ای که بخواد محتوای به اصطلاح فیلم شیر کنه یا در برای اشتراک بذاره نداشتیم. الان آپارات واقعا نیازو داره جواب میده. ما تو پیام رسانه یه خورده ضعیف کار کردیم. حالا میگم هم بحث مشکل این که پیام رسانه هم ادغام نشدن و مردم سردرگم هم. شما توی پنج رسانه هستی، من تو پنج رسانه ب هستم، همیشه تو نمایشنامه پ هست، اصلا مردم نمیدونم باید چیکار کنم. و این از من به نظرم این ضعف از سمت پنج رسانه است و واقعا اونا این مشکل حل کنن، سخت افزارشون رو هم بزنن، پروتکلشون یکسان کنن. یه مسئله دیگه ببخشید بگم، نگاه کنید ما تو بحث مسیریاب اسرائیل،
ما 5 دقیقه زمان داریم،
من این جمله رو بگم، ما تو بحث مسیریاب اسرائیلی که حالا ویز هست، نگاه کنید واقعا الان میتونم بگم شونه به شونه هستیم، میزان نصبش رو برید ببینید که با چقدر نصب داریم و چقدر پیام رسان مسیریاب‌های ایرانی ما چقدر نصب داره و اون چقدر نصبه. من نمیگم 100% الان موفق شدیم، ولی حداقل یه چیزی که واقعا قابل شما بشینید تو تاکسی‌های اینترنتی قشنگ دارن استفاده میکنن، 100% نه، ولی قسمت خیلی خوبشون دارن استفاده میکنن. این نشون میده اگر عزم هم از سمت فرنگسازی، یعنی شما
اعتقاد دارید آقای علوی، یعنی اگر این زمان و این زیرساخت در اختیار جوانان خود ما قرار بگیره، ما تو یک مدت زمان خیلی کوتاهی میتونیم که در واقع به اونها برسیم و یا
البته باید یه چیزی تغییر کنه. ببینید من بله. ببخشید من یه نکته ای رو عرض بکنم، ما مشکل داریم از این حیث که دکترین اقدام نامتقارن رو ما اجرا نمی کنیم. ما در حوزه زمین و قواعد باید دقت بکنیم. الان بله. زمین اینترنت زمین دشمنه. ما اومدیم اینترنت رو آوردیم در داخل، زمین خودمون رو ایجاد کردیم. خب زمین مال ما شد، اما قواعد مال ما نیست. یعنی قواعد در حوزه فنی مال ما نیست، پروتکل های برقراری اینترنت مال ما نیست، سیستم عامل مال ما نیست، زیرساخت شبکه مال ما نیست، قواعد فنی مال ما نیست، قواعد حاکم بر اطلاعات در اینترنت مال ما نیست، قواعد نظام ارتباطات اجتماعی مال ما نیست. ما از قواعد فیسبوک تبعیت میکنیم، ما از
میشه بفهمید
قواعد اینستاگرام، ما متاسفانه ما مصرف کننده ایم در حوزه قواعد، ما مصرف کننده ایم. ببینید پیام رسانهای ما که خوبن ایجاد شدن، نعل به نعل شبیه تلگرام و اینستاگرام هستند. یعنی ما وقتی هم که میخوایم بیایم توی داخل اینجا یه سروری ایجاد کنیم، بگیم مردم بیاین اینجا استفاده بکنیم، رفتیم این اون چیزی که اون ایجاد کرده با فرهنگ خودش. ما در حقیقت فضای اینستاگرام لایک داریم، فالوور داریم و کامنت داریم و تمام جامعه رو دوچار مشکل کردیم، سلبریتی به وجود آوردیم و و و اینا چیزای
یه نکته خیلی مهمه.
ما کپی کردیم، ما داریم با قواعد دشمن در زمین خودی بازی میکنیم. وقتی یعنی هزینه و امکانات کشور داره میره، قواعد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فنی از طرف دشمن داره میره.
بقاسم من یه چیز اضافه کنم،
ما نیاز داریم که در داخل دکترین ارتباطات اجتماعی ما تدوین شه، دکترین در حقیقت ارتباطات اقتصادی ما در حوزه فضای سایبر تدوین شه. از آن نظام اقتصادی ما رو داره به چالش میکشه اینترنت و ما کاملا پسیویم در مقابلش. اینها به دلیل
این حوزه آقای قاسمی، من فکر میکنم از نخبگان کشورمون هم حمایت نمیکنیم. ما همچنان
100% حمایت نمیکنیم به دلیل اینکه اصلا قبول نداریم.
اینو میگیم کی باید جوابگو باشه؟
مدل شورای فضای مجازی. ما مدل رو داریم از دشمن میگیریم.
من چیزی به آقای قاسم خیلی مهمه، مربوط به حرفتون،
هم خواهش میکنم که اگه صحبتی دارن ما در خدمتشون هستیم و صحبتاشون رو بشنیم. ما کلن دعوتشون کردیم دوستان عزیزمون رو، دعوتمون رو قبول نکردن که تش بیارن.
وزارت ICT داره کار رو جلو میبره و ما کاملا انفعال داریم. یعنی ما در کشور در مورد آن چه در اینترنت
تو حوزه پدافندی داریم عمل میکنیم.
ما یکش پدافند ببخشید من یه چیزی بگم فقط
کارامون رو میبریم جلو.
یکش پدافندی بودیم.
ببخشید ما 2 دقیقه نهایتا وقت داریم.
من یه جمله فقط بگم، این بحثی که ایشون درباره
دوستان جنبندی صحبت
جمله که درباره اینستاگرام گفتم، ما متاسفانه نه تنها از نوکوپی نمیکنیم، اونا فهمیدن آرزو این مسئله لایک و اینا ضرر و زیان داره برای فرهنگ کشورش. اونها با اون تفاوت فرهنگیشون اینو فهمیدن و ما 10 سال عقب تریم. دوباره ما با 10 سال دیگه بگذاریم تا دو بفهمیم لایک و کامنت و غیر و ذالک اینا برای جامعه ما ضرر داره.
نکته میخواستم همون
در یک جمله ممنونت
عرض بکنم، فکر میکنم تو جنبندیش بخوام بگیم این میشه. من میخوام بگم دوستان همون پروتکل هایی که آمریکایی‌ها برای اینترنت هم رعایت کردن داخل کشور ما رعایت نمیشه. یعنی همونی که پروتکل هایی که اونا آوردن ما رعایت کنیم خیلی مسائلمون حله. یعنی من نمیخوام بگم اصلا ایرانی اسلامی به کنار، همون پروتکل های اروپا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده رو بیارن داخل کشورم انجام بدن، چون اونا حساسیت های
بله اینا کار کردن تو اتحادیه اروپا و روی پروتکل مستقل. ما فقط رو TCP/IP اون چیزی بله. که اومده همون رو داریم ادامه میدیم. یعنی حتی جرأت نداریم که بریم یه پروتکل ارتباطی متفاوت بنویسیم مبتنی بر غیر IP.
جواب شما میشه یه جمله آقای کبیری، جوابتون میشه یه جمله، فقط این یه جمله. ببینید ما جوانای خوب استارتاپ های خوب انقلابی پای کار داریم، به شرط اینکه به پا داده بشه، میدون داشته باشه، کارو پیش ببره.
انشالله که این تفکر رو داشته باشیم که از نخبگان خودمون حمایت بکنیم. از شنوندگان عزیزم خواهش میکنم که سواد رسانه‌ای رو جدی بگیرن تا گفتگوی اجتماعی دیگه شما رو به خدا میسپارن. خدا نگهدار.
به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما مهربانانی که به مانند همیشه در کنار ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. از این لحظه با افتخار و با احترام در خدمتون خواهیم بود با شروع بخش دیگری از برنامه رادیو گفتگو که تا ساعت 22:10 امشب هم ادامه خواهد داشت و امیدواریم که شما عزیزان در این فرصت و مجال با ما همراه و همسفر هم باشید. اما دوستان عزیز، در آستانه نهم دیما هستیم، نهم دیماه سال 1388 که تجلی و ثمره خون شهیدان این دیار بود و به نوعی عاشورا رو در ایران پدید آورد. عاشورایی خلق شد تا عظمت جانفشانی و همبستگی دوباره ملت ایران رو به نمایش بگذاره. شما مردم بصیر، مؤمن و خداجو و ولایت مدار ایران عزیز اسلامی یک بار دیگه با حضور خردمندانه و آگاهانه خودتون در صحنه مشت محکمی بر یاوه‌گویی‌های استکبار جهانی به سرکردگی امریکای جنایتکار خواهید زد.
قصه های من توی، پادشاه واژه های من توی، چشم من در تو به دنیا باز شد، معنی دنیا برای من توی، معنی دنیا برای من توی. من خودم را با تو باور کردم، ریشه اندیشه های من توی، خانه من وسط آغوش تو، سرزمین من سرای من توی، سرزمین من سرای من توی.
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در احتضان،
ملت ایران
دلتان دریای مه،
عزت ایران
به بلندای سپه. جاده هایت ره سپار زندگی است، نفس تنده عاشقی های منی، لحظه هایت بیقرار زندگی است، عکس تو در اطلس چشمان من، طرح خوش نقش و نگار زندگی است، مثل ماهی در دل دریای عشق، جان من در تو دوچار زندگی است، جان من در تو دوچار زندگی است.
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در احتضان،
ملت ایران
دلتان دریای مه،
عزت ایران
به بلندای سفر.
بله، بار دیگه سلام و درودی بی پایان می کنیم به یکایک که شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان و گرامیانی که در پهندشت گستردهی همچون ایران آباد و سرافراز و سربلند هستید و نفس می کشید و روزگار می گذرانید. امیدوارم روز و روزگارتون خوش و ایام به کامتون باشه و در هر کجا که هستید و دارید ما رو می شنوید خوب و خوش و سلامت باشید. با افتخار و با احترام امروز هم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با مجموعه برنامه‌هایی که قرار هست در این مجال تقدیم حضورتون بکنیم، اونم تا خود ساعت 22 ده شب. انشالله که شما عزیزان هم فرصت همراهی و همدلی با ما رو داشته باشید. اما اجازه بدین خدمتون اعلام بکنم که راه‌های ارتباطی ما به مانند همیشه سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 در اختیارتون هست و همینطور شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 برای دریافت